البته بسیار ارزشمندتون جناب دکتر محمد علی رجبی دوانی، محقق و پژوهشگر تاریخ، که در بخش گفتگوی روز حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خداحافظ.
لذت زندگی مرگ آگاهانه را جز اولیاء خدا کس نمی‌داند. این لذتی نیست که به هر کس عطا کنند. تنگ نظری است اگر به مقتضای تفکر رایج به این سخنان پوش کنیم و بگوییم تا کجا از مرگ می‌گویید. کمی هم در وصف زندگی به سراغید. دل بستن در دنیا، دل بستن در فراز، و مرگ بر ما سایه افکنده است. این علی است که چنین می‌فرماید: همون که راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین می‌شناسد. سخنان او سرودهای شاد مفرح در وصف زندگی است، آن زندگی که با زهر فنا و مرگ در نیامیخته است. منتها غفلت زدگان بیشتر می‌پسندند که با غفلت از مرگ به سراب شایی‌های آمیخته با غصه بپشتند. بگذار چنین باشد. اما اگر اولیاء خدا در جستجوی فنا فی الله هستند، بقای حقیقی را طلب کردند، بودنی را که از دست پس مرگ و فنا و رنج و غصه و شکست دور باشد. به سخن علی علیه السلام گوش بسپارید. دلهاتون را از دنیا بیرون کنید پیش از آن که بدنهاتون را از آن بیرون برند.
یاد، نام و خاطره شهدای انقلاب اسلامی ایران را گرامی می‌داریم.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پا تو.
در حالی که رسیدیم به ساعت 13:32:50، بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم. بخش آوان به معنی ایوان، و صحبت میکنیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. قرار هست که مسجدی رو معرفی کنید در همدان. آماده هستیم که بشنویم.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم.
خواهش
میکنم. خب مسجد معظم و بزرگی مثل مسجد جامع همدان هستش که خیلی هم کهن، اما مسجدی که شاید اهمیت تاریخی داشته باشه ولی کمتر شناخته شده و نمونه ای از مسجدی است که تحولات بسیار از لحاظ تغییرات از سر گذرونده. حالا دلیلش چی بوده؟ خب دلایل متعدد و متفاوت است. مسجد میرزا تقی است در همدان، در خیابان تختی. و این مسجد در واقع وقتی شما اون چیزی که ازش تصاویر اگر نگاه بکنید که دوستان میتونن رجوع بکنن، به نظر اول نمیاد که خیلی قدیمی باشه. خب تغییراتی درش اتفاق افتاده. از لحاظ تاریخی مسجدی بوده که احتمال زیاد از همون آغاز مناره نداشته و همینطور گنبد نداشته. بخاطر همین تغییراتی که کرده به شما در واقع از بیرون نشون نمیده که دقیقا مال کدوم دور است، چون اون حالت لندمارک به قول معمارا و اون حالت نشانه بلند و معظم رو نداره. وقتی داخل میشید خب میبینید که اون کاشیکاری ها و رنگ کاشیکاری ها متعلق به دوره اواخر قاجاره، حتی بعضیاش به دوره پهلوی ممکنه برگرده، چون تعمیرات اون زمان هم انجام می‌شده. اما یک محرابی اونجا هست که راجع به اون می‌خوام صحبت بکنیم. محراب سنگی هست. محراب سنگی مال دوره ایلخانیه، یعنی البته این مرمت هم شده سال 90 قرار بوده مرمت بشه که در دستر این کار شده، حال تثبیت شده، و یک مناره توپر هم در کنارش بوده که نشانه‌ای بوده برای قبله. این گونه محراب‌های سنگی ویژه دوره ایلخانی است، شکل خاصی داره حالا از روی خطش، بعضیش کتیبه داره، بعضیش تاریخ داره، حالا این تاریخ نداشته ولی از روی نقش و نگار و تزئیناتش تونستن تشخیص بدن که این محراب مال دوره ایلخانی هستش، که دوره ایلخانی می‌دونید سنگکاری در ایران در مساجد مختلف مناطق غرب کشور با توجه به رواج سنگ تراشی مثلا در آذربایجان به ویژه خیلی رشد کرده بوده، در واقع حالا دلایل خاصی هم داره.
بله، دوستان میتونن در اینترنت این مسجد رو مشاهده کنن.
متاسفانه تصاویر خیلی وسیع ازش وجود نداره و حتی از همون محراب هم تصاویر دقیقی وجود نداره. من درخواستم از دوستانی که در همدان متولی این بنا هستند و میراث فرهنگی که تصاویر بهتری بذارن. در مورد کردستان هم ما همین مشکل رو تا حد زیادی داریم، میشه بگیم بعضی از مساجدی که در کردستان هستش به اندازه کافی در فضای مجازی به صورت عمومی تصویر ممکنه نداشته باشن، ولی خب تحقیقات و پژوهش فنی حتما راجبش وجود داره. خب برای پیدا کردن اون متن‌ها دوستان باید یک مقداری در حوزه تخصصی وارد بشن و ترمینولوژی و اصطلاح شناسی فنی رو برای سرچشون به کار ببرن.
بله.
برای جستجوشون به کار ببرن.
درسته. خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات خوبتون جناب آقای مجدی. با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
سلام، من راجب سنتی که در منطقه کردنشین بود و الانم کم و بیش است میخواستم صحبت کنم. دستگیری از کسایی که میخواستن عروسی کنن یا عزایی داشتن، در عروسی قبل از اینکه به مهمانی برن حضور رو درس کنم جمع میشدن یه سری گوسفندی، قندی، شکری، برنج، این چیزا رو به عنوان سورانه میگفتن میبردن برای خونه داماد. انشالله که نصیب نباشه در عزام هم کار میکردن که فشار به اون به اصطلاح خانواده نیاد برای خرج و مخارج، به اونم میگفتن پرسانه. انشالله که ما بتونیم دست همدیگر رو بگیریم، بتونیم مهربان باشیم با همدیگه، همدل بشیم و پیروز بشیم در زندگیمون. ممنون. کلهوری هستم، کرج.
وشتیم نسخری زادگان، ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یا بوستان، همی بوی مشکاید از دوستان. اندام از باستان جوان
بیاری یزدان. خب حالا که خانه پدیدار شد و شاه و کت خدا پدیدار شد، به دنبال جریاناتی که در خانه سازی روی میداد بریم به یک در حقیقت کشف بزرگی که جهان الان مدیون اون کشف است و اگر اون کشف نمیشد جهان هنوزم در حالت بسیار ابتدایی زندگی میکرد و اون کشف آتشه. توی شاهنامه های موجود که نقاشی هم داره که اینا نقاشی هاشون نادرسته، میبینیم که هوشنگ رو کشیدن به صورت یه مردی که ریش بسیار بلند داره و بعد هوشنگ رفت و یه پدید آمد از دور، چیزی دراز سیاه رنگ و تیزه، تیره تن و تیز تاز. خلاصه هوشنگ سنگ برداشت بزنه به اون، اون به اون نخورد ولی به یه سنگ دیگه خورد و آتش روشن شد و جشن صدر از اونجا گرفتن. خب این داستان افسوده به شاهنامه است، نادرسته. اولا آتش رو کسی از سنگ پیدا کرد که خانه رو میساخت و اون مادر بود، نه هوشنگ با اون قیافه مردانه کهن. و بعدم شماها فرزندان امروز دیگه چون کرسی ندیدید یا ندارید اصلا و بعدم اگر کرسی هم در جای وجود داشته باشه دیگه کوچه ها خیابونا همه اسفالت سنگ تو خیابونا نیست. اون وقتی که ما کودک بودیم خیابونا هم پوشیده از سنگ بود. و بعد یک بازی خیلی دلپذیری که ما در دوران کودکی داشتیم اونه که زمستون میرفتیم زیر کرسی و زیر لحاف کرسی، یعنی تاریکی مطلق بود، مطلق که البته نمیشه بود، نزدیک به مطلق بود، و سنگ‌ها رو با هم می‌زدیم، اینا چرخه می‌زد. یکی از زیباترین بهترین خاطرات دوران کودکی کسانی که هم زمان من هستن همین که آتش این چرخه ها مونتا، یکی چرخه نه 10 تا نه 100 تا نه 1000 تا نه این آتش رو روشن نمی‌کنه، بلکه باید اون در اون طرف که چرخه ها خارج میشه و میپره به طرفی که میره، اونجا شما چوب پوده، یعنی چوب پوسیده، مثلا پوست درخت یا مثلا برگ خشک شده اینا بجه باشید، 100 تا 1000 تا از این جرقه ها بزنید تا بالاخره کم کم گرم بکنه و وقتی گرم شد کم کم روشن میشه و با فوت کردن به اون قدرت میبخشید. این داستان انقدر کودکانه است که یک دونه سنگ زد و آتش هم روشن شد و همونجا تو زمستون و آتش هم روشن شد و بعد نشد سنگ کشته ولیکن زراز پدید آمد، این آتش تیزتاز. اینا همه از افسودهای شانم است. مهم اینه که بر اثر پیگیری مادران ما در طول صدها و هزارها کم کم آتش پیدا شد. ضمناً در اون داستان افسوده میگن که جشن صده، ما هنوز به گاهشماری نرسیدیم، چطور صده رو فهمیدن رو که جشن صده، هوشنگ جشن صده رو گذاشت؟ نه، موضوع گاهشماری یه چیز دیگه است که بعدها در حقیقت ما به اون میپردازیم.
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، تناسانی از درد و رنج من است، کجا خاک و بست گنج من است. جان می شود با حضور تو پاک، همه روزها روز تو روز خواست.
سرزمین من.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید. تا ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت می‌کنم با جناب آقای شاداب عسکری، کارشناس ارشد علوم سیاسی. خدمت شما عرض می‌کنم که در بهار سال 1361 اعلام شد که کودتایی به سرکردگی صادق قطب‌زاده وزیر وقت امور خارجه و عضو شورای انقلاب کشف و عامل اصلی اون بازداشت شده. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان جناب آقای شاداب عسکری، کارشناس ارشد علوم سیاسی. آقای عسکری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم. ظهر شما بخیر. خیلی ممنون که این فرصت رو من دادیم که در خدمت شما و مخاطبین محترمتون باشم.
درود بر شما. آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در زمینه کشف عناصر ضد انقلاب کودتای سال 1361.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید مهمترین افرادی که در رابطه با این کودتا دستگیر شدن یا مورد زن قرار گرفتن یکی آقای صادق قطب‌زاده بود که معروف بود به قطبی اصفهانی و یکی هم آقای آیت الله شهید مداری بود، مرجع تحقیق. آقای قطب‌زاده کسی بود که از سال 1336 مبارزات خودش رو شروع کرده بود، بعد رفته بود به خارج از کشور، در اونجا هم فعالیت داشت. دوبار از اروپا ایشون رو رد میکنن و میاد از آمریکا ایشون رو ردش میکنن، میاد در اروپا کشورهای خاورمیانه فعالیت‌های مسلحانه ای علیه رژیم وقت ایران شکل میده و در زمان انقلاب میره به فرانسه و در کنار یاران حضرت امام قرار میگیره. قطب‌زاده روحیات دینی قوی نداشت، فعالیت زیاد سیاسی داشت و فعالیت نظامی داشت. بعد ایشون همراه با حضرت امام به کشور اومدن، در عضو شورای انقلاب بودن. آیه علی جنتی میگه که من در رابطه با حضور آقای قطب‌زاده و بنی سعد با خیلی از مسئولین به اصطلاح شورای انقلاب صحبت کردم و گفتم که چرا اینا رو به این شورا را دادیم. گفتم ما هم از وضعیت اینها خبر داریم و میدونیم که اینها دل خوشی خلاصه از این شرایط نداره، اما نظر امام این بود که در شورای انقلاب باشن که دیگران فکر نکنن که آخوندها اومدن تو همه مراکز قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن. آقازاده بعد از روی کار اومدن دولت موقت مدت اعتدار صدا و سیما میشه، بعد با حفظ سمت اعتدار وزارت امور خارجه دولت موقت به مدت کوتاه میشه. در اولین انتخابات دوره ریاست جمهوری شرکت میکنه، میان هفت تا کاندید نفر هفتم میشه با کسب کمترین آرا 48500 و اگه اشتباه نکنم 47 رأی هفتم میشه. این از دست دادن منافع باعث میشه که کم کم شروع کنه به موزه گیری کردن علیه انقلاب اسلامی و افراد مخالف و معاند جمهوری اسلامی رو دور خودش جمع کردن. در همون مقطع زمانی یک کودتای نظامی دیگه ای کشف شده بود به نام کودتای پارس که پاسداران رژیم سلطنت بود. این با افرادی که در ارتباط با این کودتا بودن رابطه برقرار کرده بود و از طریق اینها تعدادی از نظامیان رو به دور خودش جمع کرده بود. همچنین از طریق داماد آقای شریعت مداری ارتباط برقرار کرده بود با آقای شریعت مداری و از ایشون و ایشون رو در جریان کامل کودتا قرار داده بود و از ایشون تاییدیه خواسته بود. آقای شریعت مداری هم اعلام کرده بودن که من تا قبل از این که شما کار انجام بدین و به نتیجه برسین نمیتونم تایید بکنم، ولی به محض این که شما انجام دادین من در خدمت شما هستم و شما رو تاییدتون میکنم و عملکردتون رو تایید میکنم. خدمتون عرضم که ایشون این فعالیت ها رو در زمانی داشت انجام میداد که رزمندگان اسلام روی نوار پیروزی قرار گرفته بودن و در آستانه انجام عملیات غرورآفرین فتح‌المبین بودن و قبل از اون دو عملیات دیگر با موفقیت پشت سر گذاشته بودن و کشور یک روند رو به رشد و یک انسجام خاصی داشت تجربه میکرد که اینها وارد این عرصه میشن. آقای قدرت‌زاده برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده همانند تمامی افراد دیگه که برای انجام کودتا دست به دامن کشورهای خارجی میشن، ایشون هم دست به دامن کشورهای خارجی میشن و من خیلی مختصر خدمت عرض میکنم که با آلمان، عربستان سعودی و آمریکا ارتباط برقرار میکنه، مخارج مالی اونها رو قسمت اعظمش عربستان سعودی متقبل میشه، از لحاظ سیاسی و حمایتاش هم آلمانی ها سوسیالیست های آلمان اونو میپذیرن و کلیات هم آمریکایی‌ها میپذیرن و حمایتشون رو به صلاح از این قضیه اعلام میکنن و آقای قدرت‌زاده رو بهش اطمینان میدن که در صورت که موفق بشه به صلاح تاییدش بکنن. اسم کودتاشون نجات انقلاب اسلامی بود. بعد این کودتا قرار بود که در این کودتا قرار بود که حضرت امام رحمت الله علیه و به شهادت برسونن، خونهشون رو منفجر بکنن. در همین رابطه آقای قدرت‌زاده یکی از منازل دوستانش که در نزدیکی منزل بیت امام بود و در اختیار کودتاشون قرار داده بود که اونجا رو منفجر کنن و بعد هم با توپخونه به اصطلاح منزلشون و اطرافشون بزنن و همچنین قرار بود که تعدادی دیگه از مسئولین جمهوری اسلامی ایران این جمله مقام معظم رهبری که اون موقع ریاست جمهوری بر عهده داشتن و اعضای شورای عالی دفاع، رئیس مجلس، مرکز سپاه، کمیته، این همه رو بزنن و نابود بکنن و قدرت رو دستش میگیرن. اون چیزی که باعث شده بود که قدرت‌زاده به این سمت بره نداشتن اعتقاد و باور به اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و ولایت فقیه بود. زمانی که و این که ما به ازای کاری که می کرد به نوعی مطالبه مزد و درخواست به اصطلاح پست و مقام داشت، جاه طلبی های شهری و این که ما به ازای هر آنچه که حالا فعالیت کرده بود طلب یک مزد کردن، باعث شده بود که اونو به این سمت بکشونه. و زمانی که در حاشیه قرار گرفته بود به فکر به نوعی انتقام افتاد. در طول بازجویی ابتدا مطالب خودش رو رد کرد. وقتی که قرائن شواهد رو تسلیم دادن کاملا پذیرفت و حتی بهش این پیشنهاد شد که یک نامه‌ای بنویسه و از محضر حضرت امام درخواست عفو کنه تا بلکه اعدامش به یک درجه تخفیف تبدیل بشه و حفاظت بشه، که خودش نپذیرفت و ساعت قبل از اینم که اعدام بشه در این سخنرانی کرد و به تمام گناهان خودش اعتراف
کردن. بله متشکرم جناب آقای شادب عسکری، کارشناس ارشد علوم سیاسی، که در بخش گفتگوی ویژه حضور داشتید و این واقعه تاریخی رو به صورت مفصل، جامع و کامل شرح دادید برای شنوندگان عزیز و محترم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما. خداحافظ.
سرزمین من،
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من. وطن بهشت کوچکم، تو ایران من فرشته ای،
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
حسن ختام برنامه امروز سرزمین من اختصاص داره به امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین شنوندگان محترم برنامه سرزمین من، در خدمتتون.
متشکرم. 5 دقیقه فرصت دارید که مناسبت‌های تاریخی امروز رو بفرمایید.
خواهشم. این مناسبت تاریخی درگذشت ملا حسین قلی همدانی، فقیه و عارف شیعی هست که در 28 شعبان 1311 قمری برابر با 1272 هجری خورشیدی از دنیا رفته. ملا حسین قلی همدانی که از اهالی شوند همدان بود، در عتبات عالیات تحصیل کرد و از شاگردان ممتاز شیخ مرتضی انصاری بود که تقریرات درس شیخ رو توسط او انجام شده. با وجود اینکه ملا حسین قلی از فقهای در واقع برجسته بود، اما به توصیه استادانش به ویژه استاد شیخ آیت الله شوشتری به فقه روی آورد و در این زمینه شاگردان بسیاری رو تربیت کرد، به طوری که میشه گفت که بسیاری از کسانی که هم در رشته فقه و هم در عرفان نامدار و نام‌آور شدن در دوره معاصر از شاگردان او بودند، مثل قاضی طباطبایی، مثل در واقع میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، از فقها میشه به آخوند خراسانی و علامه محمد حسین ناینی اشاره کرد و در واقع امروز در گذشت چنین فقیه و عارف نامداری هست. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1314 خورشیدی، تشکیل کانون بانوان هستش که در واقع این کانون بانوان یک تشکیلات زنان بود که دولتی بود، خاندان سلطنتی، زن دختران رضاشاه در این کانون عضو بودن، هیئت رئیسه اون بودن و در واقع تشکیل کانون بانوان مقدمات سیاست اجرای سیاست کشف حجاب بود. ما در قبل از در واقع تشکیل کانون بانوان، انجمنهای زنان یا نسوان به قول اون زمان بسیار داشتیم که این انجمنها در واقع انجمنهای غیر دولتی بودن، سعی میکردن که در واقع با آگاهی دادن به جامعه زنان و کارهای در واقع مختلف جامعه زنان رو به صورت به سمت مدرنیست هدایت کنن، اما کانون بانوان در واقع به عنوان کانون و تشکیلات دولتی سعی داشت سیاست کشف حجاب رو که به صورت دولتی و اجباری اجرا بشه مقدماتش رو فراهم کنه. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1333 تشکیل کنسرسیوم بین المللی نفت با شرکت 8 شرکت یا کمپانی نفتی آمریکایی، بریتانیایی، هلندی و فرانسوی هست و در واقع امضا کننده کنسرسیوم به نمایندگی از ایران دکتر علی امینی وزیر اقتصاد دولت کودتایی فضل الله زاهدی بود که با توجه به اینکه قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب شده بود و مورد اقبال و استقبال عمومی قرار گرفته بود، به شکل دیگه سعی کردن که در واقع این قانون دور زده بشه و با تشکیل کنسرسیوم هم آمریکایی ها در واقع در نفت ایران شریکشان و هم بریتانیایی ها به نوع دیگری به صنعت نفت ایران برگشتن. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1341 دیدار محمد رضا شاه و کندی در ایالات متحده هست که در واقع محمد رضا شاه این سفر رو انجام داد که بتونه در واقع پشتیبانی کندی رئیس جمهور ایالات متحده رو از سیاست‌های خودش جلب کنه و در واقع جلب بکنه و بتونه این دولت رو همراه خودش بسازه، با توجه به اینکه خب کندی دولت دموکرات بود و با برخی از سیاست‌های محمد رضا شاه همراهی نداشت و این سفر موجب شد که کندی با محمد رضا شاه همراه بشه و در دیداری که بین اونها صورت گرفت کندی از شاه به عنوان مبارز سلحشور نام بود. مناسبت تاریخ بعد که مربوط به سال 1342 هست ابطال قانون معافیت طلاب از خدمت نظام وظیفه هست. در ادامه سیاست هایی که محمد رضا شاه پس از انقلاب سفید یا انقلاب شاه مردم انجام داد و سعی کرد که نیروهای مذهبی به ویژه حوزه های علمیه رو بیشتر تحت تنگنا و محدودیت قرار بده، یکی از همین سیاست ها در واقع باطل کردن و لغو قانون معافیت طلاب حوزه های علمیه از خدمت نظام وظیفه بود و در این دوره بسیاری از طلاب که اکثرا هم از طلاب انقلابی و طرفدار امام خمینی بودند به خدمت سربازی فراخوانده شدند که از جمله از معروف ترین این طلاب میشه به مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که به خدمت نظام وظیفه.
متشکرم. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز سرزمین من رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردن من فرصت نکردم اونها رو بخونم، نامشون رو میگم: آقای حداد، قدرت الله خاکساری از گرمسار، مرتضی کریمیان از نکوآباد اصفهان، سید جابر کریمی از ابهر، هادی ولیپور از بروجرد، نهضت سفری از گیلان و رضا فیروزی از گلپایگان. متشکرم تا فردا و روزی دیگر که باز هم بتونیم با برنامه سرزمین من در کنار شما باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا است.
پاهات بذار.
خواستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان